أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأربعين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 71 اداء الدين، که این اداء دین دو قسم بود، دین برای معونه بود یا غیر معونه بود، گفتیم 4 تا مبحث داره. گاهی دین برای معونه است، گاهی دین برای غیر معونه، یا دین برای معونه یا دین برای غیر معونه. میخوایم اداءش بکنیم، با چه پولی ادا میکنیم؟ صورت اول و دوم این بود، اداءش میکنیم با اون درآمدی که مال همون ساله که این دین ما استدانه انجام دادیم. رب همون سالیه که استدانه درش انجام شده. این فرض ماست، این فرض صورت اول و یعنی مبحث اول و دوم بود. مبحث اول اداء دین، دینی که برای معونه است با ارباح مکاسب همون سال استدانه. مبحث دوم اداء دینی که برای غیر معونه است، اما باز با چی؟ با همون ارباح مکاسب همون سال استدانه. که اینجا یه صوری هم مطرح می شد، قبلا خدمتون عرض کردیم این صور رو، مثل این که اداء دین کرده بود با ارباح مکاسب همون سال، ولیکن کی اومد اداء دین کرد؟ سال بعد. اما با چی اداء دین کرد؟ با ارباح مکاسب همون سال قبلی. این صورت اول و دوم بود، گذشت. صورت مبحث سوم این بود که دین برای معونه است، با چی اومده این دین رو ادا کرده؟ با ارباح مکاسب سال بعدی. یعنی شما در سال 1402 مثلا دینی رو گرفتید استدانه 1402، درست؟ خب اداء دین با چه ربحی بوده؟ با ارباح 1403، نه با ارباح 1402. این شد مبحث سوم. مبحث چهارمی که الان ما بهش رسیدیم اینه که دین برای معونه نبوده، استدانه کردید فرض کنید 1402، درست؟ حالا این استدانه برای معونه هم نبوده، با ارباح مکاسبی که مربوط به سال 1403 است میخواید چیکار کنید؟ میخواید با سود سال جدید دین سال قبلتون رو بدین. دین سال قبلتون هم مربوط به معونه نبوده. این بحث چهارم ماست. این نکته هایی تو اینجا بحث هستش. 5 تا نظریه است و این صورت کلی بحث رو بگم که وارد بشیم انشالله بعد ببینیم چیکار باید کرد. ما الان اداء دین داریم میکنیم، اونی که تو ذهن اعلامه به نحو کلی بگیم، اینا میگن بعضیشون دین که برای معونه نبوده، که این که میگیم اداء دین من المعونه، کدوم دینو داریم میگیم؟ بعضی ها میگن ادا اون دینی که برای زندگیت باشه، اگر استدانه کردی برای معونه، ادا دین للمعونه من المعونه. پس اگر استدانه برای معونه بوده و پول برای معونه خرج شده، ادا پولی که برای معونه شما استدانه کردی و تو معونه مصرف کردی، ادا دینش میشه از معونه. اما اگر دینی رو که گرفتی برای معونه نبوده، درست؟ خرج توی راه دیگه کردی، درست؟ حالا اومدی داری اداء دینشو میکنی، این اداء دین من المعونه نیست. اینجوری اومدن فرق میگذارن. این تو ذهن الان دیدید مرحوم آقای حکیم، آقای خویی، این بزرگان یه سرشون یه تفصیلی رو مطرح میکردن بین فرض این که اونی که براش دین صورت گرفته، استدانه صورت گرفته خریدی، ولو برا معونه نبوده، اما یه وقت همین الان موجوده، یه وقت تلف شده. به خاطر اون است بین فرق فرض وجود و تلف فرق میذاشتن. اینجا می اومدن گفتن که اگر تلف شده الان وجود نداره، ولو برای غیر معونه بوده اما تلف شده الان نیست دیگه. یه اسبی خریده بودین مرد، معونه شما نبود، تفریحی خریده بودید، زائد بر شأنتون هم بود، الان که مرده اما دینش رو گردن منه. گفتن اینجا ولو برای غیر معونه بوده اما الان یه دینی رو گردن شما، یه تکلیفی رو گردن شما، این دیگه موضوع فرق کرد. پولی که شما میدی به اعتبار این پول صاحب یه اسب اضافی در زندگی نمیشید، بلکه چیه؟ بلکه فقط برای اینه که زندون نریم، چک دادین مثلا فرض کنین، مدیونین برای اینکه خودتون نجات بدین. اینجا عداد دین من المعونه، حرف خوبی هم هست، درست هم هست این حرف. اینو بعضی بزرگان زدن، مرموهای خویی هم هی روش تأکید میکنن. اما اگر موجود بوده باشه این فرس، این اسبه وجود خارجی داشته باشه، درست؟ این اسبه وجود خارجی داشته باشه، اینجا وقتی که شما دارید ادا دین میکنید، یه میلیون از رفیقتون گرفتین بابت این اسبه دادین، درست؟ الان که دارین ادا دین میکنین انگار دارین ثمن اسبه رو میپردازین، که اسبه هم الان هست واده بر زندگیه. این جزو معونه هست؟ جزو معونه نیست، درسته؟ نه، چون همین الان اسبه وجود داره، زائد بر زندگیتونه. ادا دینش مثل ادا ثمنشه، ادا ثمنی چیزی که زائد بر زندگیه الان هم هست، میخواین اینو حاصل کنین، این مال خودتون بشه. این که دیگه خمس، اینو دیگه استثناء از خمس نیست، این ادا دین استثناء از خمس نیست، یعنی همین پولی که بابت دین ادا دین پرداختید به همین پول خمس میگیره. خیلی دقت کنین، اصل بحث یه نکته اینجا داره. سه تا اینجا الان پنج تا قول در میاد، این قول تفصیل تو ذهنتون نگه دارین. تو کلمات بعضی از اعلام مطلقاً فرق بین این چیزا نگذاشتن، فرق نگذاشتن. یه عده مثل سوی یعنی زیادم نیستن ها، تو کلمات اعلام این اطلاق هست. یه شخصیتی مثل صاحب جواهر اومده گفته ادا دینه من المعونه مطلقاً، فرقی نداره برای هر چی میخواد بوده باشه، دین میخواد وقتی دین شد رو گردن شما اداش من المعونه است. حالا اون دین رو که گرفتی خرج برای معونه کردی یا برای غیر معونه، اینو دیگه توی موردش تصریح کرده. عبارتش حالت اطلاقیه، عبارتش حالت اطلاقی. حالا تو اینجا هم نیاوردن این چیزی که میگم اشتباه شاب کردن. اون ادا دینو مطلقا من المعونه حساب کردن، درست؟ خیلی خوب، نقطه مقابل بعضی ها مثل شهید، حالا میرسیم بعد. گفتن ادا دین مطلقا از معونه نیست. تو این فرض دین شما برای غیر معونه بوده، میگن ادا دینی که شما دین برای غیر معونه انجام دادی مطلقا این از معونه نیست. چه میخواد یعنی اطلاق حرفشون رو بخوای بگیری، یعنی چه میخواد اون مایقابل الدین، یعنی اون اسبه که مایقابل الدین اون اسبه است، چون اسب الان وجود داشته باشه چه تلف شده باشه، ادا دین من المعونه نیست. چرا؟ چون دینت شما برای معونه نبوده. میخواد تلف بشه یا نشه، دین شما برای معونه نبوده، پس اداش از معونه حساب نمیشه مطلقا. این دوتا قول اطلاقی، یکیش تو کلام صاحب جواهر که دین دیگه، دین اداش من از معونه من المعونه است، این اطلاق از این ور. ما میگیم، حالا بعدن میگیم، میگیم ممکنه صاحب جواهر اطلاق کلامش اراده نکرده، از این ورم ممکنه شهید اطلاقش اراده نکرده، اینو میگیم حالا بعد میرسی بهش. اما ظاهر قول به نحو مطلقه. اما حالا ما میخواییم بیایم به این تفصیل که یک شخصی اومده ادا دین کرده، دین برای غیر معونه بوده، اینجا مقابلش دو تا صورت پیش اومده، یه صورت تلف اسب، یه صورت وجود اسب، درست؟ خب حالا که ما میخواییم بیاییم ادا دین بکنیم، اینجا یه نکته داریم، عبارات خیلی دقیقه. بعضی اومدن تعبیر میکنن تو اینجا، میگن که شما بگو اداء الدین من المعونه، درست؟ من اداء دینم از معونه است مطلقا، یعنی تو اینجا وقتی میگم اداء الدین من المعونه، دینی که شما با ارباح امثالت داری میپردازی، این از معونه حساب میشه. اما خود فرسه که دست شما اومد تا حالا خمس بهش نگرفته بود، درست یا نه؟ چرا؟ چون اگر یه چیزی به دست شما بیاد که به ازایش دین داری، سلام علیکم، اونی که به ازایش دین داری جزوه، دقت کنید، اونی که به ازایش دین دارید، اونی که به دقت کنید، اون خمس بهش نمیگیره، درسته یا نه؟ مثلا الان شما خونه خریدید، با اقساط خریدید، مثلا فرض بکنید خونه اضافی هم هست برای زندگیتون، خونه داشتید، خونه دومه، نیازی هم بهش نداشتید، در حد شأنتون هم نبود، اینا اگر مقابلش دین داشته باشی خمس بهش نمیگیره، چون میگه من همه رو قرضی خریدم، درسته یا نه؟ الان من که هنوز پولی نه بابتش، پولی که دادم اما همش دین بوده، اینو میگن خمس نمیگیره، میگن هر چقدرشو که واما رو دادید و مالک شدید به همون مقدار خمس میگیره. امسال یه دونگ اقساطو دادید، یه دونگ از 6 دونگشو رفتید دادید، خونه 6 دونگ داره، یه دونگشو شما باید اقساطشو دادید، یک ششمشو اقساطشو دادید، میگن یک ششمشو مالک شدید، بعد خمسو یک ششمو بدید. اما 5 دونگ دیگر رو، درسته یا نه، اون 5 ششم دیگر رو اقساطشو ندادم، وقتی اقساطشو ندادم چیه؟ مالکش نشدم در حقیقت. منظور چه ملکیتی؟ مالک که شدم از ظاهر، منظور ملکیتی که به ازایش دینی وجود ندارد. خمس به ملکیتی میخوره که این ملکیت بابتش دینی نداشته باشم، اگه بابتش دین داشته باشم خمس نداره، چون به ازای همون مقداری که داخل در ملک من شده به ازایش من مدیونم. این ملکیتی که میخوان میگن خمس بهش میگیره، ملکیتی که به ازایش دین نداشته باشه. خب پس این اسبه رو اگر من دینشو دادم قبلا که دینشو نداده بودم، این اسبه رو کنده هم مثل که مالک شدم، اما ملک تلقه بلادین نداشتم، ملک تلقه بلادین نداشتم، یعنی ملکیت مطلقی که در ازایش دینی بوده باشه نداشتم، بلکه بر ازایش دین بوده، درسته نه؟ چون در ازایش دین بوده خمس نمی گرفته، حالا که دین شده دادم به این اسب دین می گیره. حالا پس من اولا یه نکته رو باید توجه کنم، با ارباح مکاسب امسالم وقتی خمس این اسب رو رفتم دادم چی میشه؟ ببخشید، دین این اسب رو ادا کردم چی میشه؟ اسب میشه ملکی که به ازایش دینی نیست، پس به اسب خمس می گیره. ولو اسب سال پیش خریدم، سر سال خمسی امسال هنوز دینی که ادا نکرده بودم، خمس اسب رو نرفتم بدم. چرا نرفتم بدم؟ چون به ازایش دین داشتم. الان چندم فروردینه؟ 27م مثلا، 26 و 27 هجری است. الان رفتم امروز دینم ادا کردم، این اسب بهش خمس خورد، درسته نه؟ خیلی خوب، اما با درآمد سال جدیدم رفتم، درسته؟ حالا این درآمد سال جدیدم که باهاش ادا دین کردم، به خود اون درآمدم خمس میگیره نمیگیره؟ به خود اون درآمد خمس میگیره نمیگیره؟ اگه گفتیم ادا دین من المعونه، این ادا دینی که کردی از معونه است، به اون ربح خمس نمیگیره دیگه، فقط خمس به چی میگیره؟ به فرس میگیره، درسته نه؟ یا نه، خمس فقط به فرس میگیره، به خود اون ربحی که شما بابتش خمس دادی خمس نمیگیره. بنابراین شما فقط خمس فرس رو میدی، یه پنجم این فرس رو میدی. اما اگر اومدیم گفتیم اداء دین، اگر اون دینه برا معونه نبود، برا غیر معونه بود، مثل این فرس، اون اداء دینش از معونه نیست الا در صورت تلف. اگه تلف شده باشه قبول داریم، اگر تلف شده باشه شما ادا دینی که کردی به این ارباح شما که باش ادا دین کردی خمس نمیگیره، فرس هم که تلف شده دیگه وجود نداره که خمس بهش بگیره، هیچ خمسی به شما تعلق پیدا نمیکنه، درسته نه؟ نه به اون فرسه چون تلف شده نیست، سلام، وجود نداره، نه به این ربح سال جدیدی که من بابت ادای دین دادم، پولی که دستم اومد بابت ادای دین دادم، به این پولم خمس نمیگیره. درسته؟ هیچ کدوم تو فرض تلف میگیم به هیچ کدوم خمس نمیگیره، اما تو فرض وجود، تو فرض وجود به اون فرسه که الان دیگه دینشو دادم خمس میگیره. انما کلام، به این ربح هم خمس میگیره یا نه؟ خب اگر گفتیم ادا و دین من المعونه، به این ربح خمس نمیگیره. اما اگر گفتیم این دین چون برای معونه نبوده اصلا موجوده، این ادا و دین لیس من المعونه، اینجا چیه؟ به این ربح هم خمس میگیره. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش هم حرف آقای خویی میشه که میگفت رب. نتیجهش حرف آقای خویی میشه، هم باید اسبه رو خمسش رو بدی، یه پنجم قیمت اسب، مثلا یه میلیارد قیمت اسب است، درسته؟ خمس این اسب میشه 200 میلیون. اون ربحی هم، اون پولی هم که باش داری ادای دین میکنی، اون پوله رو هم باید خمسش رو بدی تا باش ادای دین کرده باشی. خب پوله چقدره؟ 1 میلیون دارم میدم، درسته؟ اما وقتی میگم خمسشو باید بدی، چقدر باید پول من خمس بدم تا این 1 میلیارد مخمس داشته باشم؟ اگر 1,250,000 تومان ور دارم، 250 تومان میشه خمس 1,250,000، درسته؟ 250 تومان میشه خمس 1,250,000. 250 رو بذارم کنار، این 1 میلیارده میشه چی؟ میشه مخمس. با این پول مخمس میرم چیکار میکنم؟ ادای دین میکنم. وقتی که اینجور شد، شما قیمت فرسه چقدر بود؟ قیمت فرسه در حقیقت 1 میلیارده، اما شما بابتش چقدر الان خمس دادی؟ 250، یعنی 1/4 دادی. یه مقدارش بابت اون 1 میلیارد است، یه مقدارش هم برای اینکه 1 میلیارد مخمس بشه، 50ش هم برای اینکه 1 میلیارد مخمس بشه. 250 تومان اضافه کردم به 1 میلیارد، 50 از اونم برداشتم، 200م از این ور برداشتم، شد 250. در حقیقت من 1,250,000 برداشتم از پولم، 250ش شده خمس، 1 میلیاردش شده این اسبه. هم اسبه رو خمسشو دادم، همه چیه؟ پولی که بابت این اسب دادم خمسشو دادم. چرا؟ اسب به خاطر اینکه معونه من نبوده، اون پولم به خاطر اینکه ادا دین اینجا تو این مورد جز معونه حساب نمیشه. اما اگر یک کسی قائل بشه که ادا دین تو همین مورد من المعونه است، مثل صاحب جواهر که بعضی میگن منظورش مطلقه، حالا بلو فیه تعمله، درست؟ اما اگه کسی بگه مطلقاً ادا الدین من المعونه، این رب رو دیگه نباید بده. میگه که شما با درآمد سال جدیدتون پول اومدید دادید، درست یا نه؟ با درآمد سال جدیدتون دادید. وقتی با درآمد سال جدید اومدید دادید، ادا الدین من المعونه، فقط پول اون اسبه رو برو مخمس کن. حالا که دینشو دادی، بیا این اسبه رو مخمس کن. این تا اینجا. یعنی روی مبنا که مثل آقای خویی قبول دارن و یه سری بزرگان قبول دارن، شما فقط باید چقدر خمس، شما باید چقدر خمس بدید؟ دو تا چیز. یکی خمس اون اسبه رو باید بدید بعد که دینش ادا شد، قبل که دینش ادا بشه خمس نداشت، اما بعد که دینش ادا شد خمس بهش گرفت. یکی هم باید این پوله رو مخمس کنی، ادا دین لیس من المعونه توی این مورد، چون که دین صرف در معونه نشده، صرف در خرید اسبی شده که معونه نبوده. این تا اینجا درست. حالا یه اختلاف جدید اینجا هست. تا حالا اینجا شد دو تا قول، هم اینجا اضافه شد قول تفصیل، یه قول تفصیل اینجا اضافه شد، درست؟ یه نکته دیگه اینجا ما داریم، این نکته خیلی مهمه، یه نکته جدید. بعضی از اعلام، حالا ما اینجا حرف اینا رو قبول داریم تا این قسمت، میگیم آقا به فرس خمس میگیره، یک، به اون ربحی هم که از سال جدید بابت ادا دین دادید به اونم خمس میگیره، به دوتاش خمس میگیره، درست یا نه؟ اون ربح هم بعد مخمس بشه، درست یا نه؟ اینا میگیم قبل. چرا؟ چون ادا دین چیه؟ لیس من المعونه. اینو برای اسب گرفته بودی، برای خوراکی زن و بچت که نگرفته بودی، برای اسب گرفته بودی. پس ادا دینه لیس من المهونه، دو تا خمس رو باید بدی، ما حاصلش میشه روب. اما یه نکته داره، مرحومای خویی و یه سری از اعلام که به تبع ایشون حرف زدن یه نکته ای گفتن و نکته اینه، گفتن لا یجوز، لا یجوز گفتن، صحبت لا یتعلق الان نیست، لا یجوز، لا یجوز اداء الدین لا بعد التخمیس، بعد تخمیس بشه بعد اداء دین بشه، درسته؟ به این عبارت لا یجوز. این لا یجوز یعنی چی؟ من میگم که آقا من امسال یه درآمدی داشتم، درسته؟ این درآمد، پولی که صرف کردم، اگر جز معونم باشه فبه ها به نیمت، جز معونم نبوده باشه آخر سال خمسی میام خمسشو میدم، آخر سال خمسی میام خمسشو میدم، درسته یا نه؟ میگم اینو صرف در غیر معونه کردم، وقتی آخر سال یه با من وسط سال که دیگه خمسی میام حساب کنم که آخر سال خمسی میام، میگم خب به چیا تعلق گرفته؟ این اصل سر سال خمسی که به ازایش دین داشتم در میان سال خمسی جدید من دینم رو ادا کردم، آیا تا دینم ادا کردم بلفور بعد خمس اسب رو بدم، یا اسب مثل چی میشه؟ مثل درآمد سال جدید من میشه، درسته یا نه؟ منتها صرف در معونه نشده خمس به اسب میگیره، اون رب هم جز درآمد سال جدید من بوده، اونم سر سال خمسی بهش خمس میگیره، بلفور لازم نیست خمسشو بدن، درسته نه؟ آخر سال حساب میکنم، یکی فرس الان ادای دین میکنم، آخر سال هم خمس اسبه رو میدم میدم، هم خمس این رپو میدم. حالا ممکنه یک کسی این وسط یه نظریه دیگه هم داشته باشه، بگه خمس اسبه رو چون اسمال سال قبل بوده تا شما ادای دینشو کردی همین الان برو بده، درست؟ ارباح مکاسب تو سر سال خمسی برو بده، ممکنه یه تفسیری هم که بده اینجور. حالا این تفسیر جدید اینو کاری نداره، اما اگر اومدی گفتی لا یجوز اداء الدین الا بعد تخمیس، یعنی بعد تخمیس این رب، معناش اینه که این رب هر همین الان باید تخمیس کنی، همین الان تخمیس کنی بعد اداء دین بکنی ولی آخر سال خمسی نرسیده، این یه راه. یا راه دوم، الان دین تو ادا نکنی، بذاری آخر سال خمسی بشه اون ربه که مخمس شد بعد ادا دین بکنی، اینم طریق دوم، درسته یا نه؟ این خیلی حرف معقولی نیست که بگی آقا ادا دین نکن، جایز نیست ادا دین تا سال خمسیت برسه، آخر سال خمسی که ادا خمس ربه کردی اون موقع بود ادا دین کن، این خیلی معقول نیست، درسته یا نه؟ پس معقولش چیه؟ معقولش این میشه که همین الان که شما میخوای ادا دین بکنی، اول رب تو وسط سال هنوز آخر سال نشده باید مخمس کنی، بعد با مخمس ادا دین بکنی. از حرف این بزرگان این برمیاد، ولو یه جمله‌ای دارن آخر کار که ازش برمیاد که نمیتونی سب کنی تا آخر سال، اما این با اون دینی که باید همین الان من میخوام وسط سال بدم جور در نمیاد. عبارت آقای خویو ببینید توی نظریه ثانیه که نوشتن، قال المحقق الخویی فیما اذا کان الدین من السنین السابقه، این دین از سنین سابقه بوده، و هل یجوز ادا اذاک الدین من هذه الارباح او لا یجوز الا بعد التخمیس. خلاصه عبارته ان الازهر ان ادا الدین السابق سواء اکان متمکنن منه سابقا ام لا، که اینو قبلا اشاره کرده بودیم به این تفصیل، قبلا من متمکن بودم که بیام دین اسب رو بدم یا نه، میگه فرقی نداره تو این قضیه، هیچ فرقی نداره. از هر اینه که اداء الدین سابق چیه؟ یعد ایضا من المعونه، این برگه اشتباهه و بعد درستش میکنیم، حالا فقط این چیزه، یعنی بعد از اول نظریه اول گرفته میشده، حالا من نظریه دومو دارم میخونم، نظریه اول همونی که الان توضیحشو دادم خدمتون. از هر اینه که اداء دین سابق این از معونه است، و ان لم یکن الدین به نفسهی معدودن من المعونه، خود دین جز معونه حساب نمیشه، چون ادا دین نیست من المعونه، لذالک باید چیه؟ باید ادا دینی که کردی این ربحی که باش ادا دین کردی اینم خمسشو بدی. پس این استثناء نمیشه از ارباح امسال من غیر ادا. هازا فی مازا لم یکن بدل الدین موجودن، این مال جاییه که تلف شده باشه. اما مع وجوده، اگر تلف نشده وجود داره، فرسه وجود داره. کمال و اشترا به دین سابق دارن او بستانن، با اون دین سابق یه دار یا بستانی خریدی. فانکان ذلک لامر خارجی غیر المعونه، اضافیه، معونه نیست. اینجا شکی نیست در عدم جواز ادا بلا تخمیس. ببینید کلمه عدم جواز آوردن، عدم جواز بلا تخمیس. آقا خمس این ربح مکاسب شما کی بهش تعلق میگرفت؟ آخر سال، درست یا نه؟ چرا میگیم لایجوز ادا دین بلا تخمیس؟ شما بگو ادا دین بکن، خمسش هم برو بده. خمسش کی بعد بدم؟ ارباح مکاسب مال کیه؟ مال امسال دیگه. خمس این رب اگر اضافه اومد صرف در معونه نشد، کی بعد ادا بشه؟ آخر سال، درست یا نه؟ اگر خمس بعد آخر سال داده بشه، این جمله ای که ما اومدیم میگیم که لا یجوز ادا دین، این درستر نمیاد. ببینید اما مع وجود فرس، مثل که به دین سابق داری و بستانی خریده، اگر برای امر خارجی غیر معونه است، مثل فرس یا این بستانی که غیر معونه بوده، خونه دومی که غیر معونه بوده، شکی در این نیست که عدم جواز ادا بلا تخمیس. از بعد انکان دین مقابلن بالمال، چون دین مقابل با مال بوده، درست یا نه؟ فلو اداه من الربح غیر المخمس، اگه اینو ادا کنه از ربحی که این مخمس نیست، یبقا هذا المال خالصا له بلا دین، این مال خالصه بدون دین میشه براش. پس زیاده بر معونه است فلا بد من تخمیسه. این عبارت یه دو تا ایراد ما داریم به این عبارت، الان تو این جزوه نیست، جزوه که فردا میدیم بهتون هستش. دو تا ایراد داره حرفای خویی، حالا من اینو الانم بگم اشکال نداره. یه ایرادش اینه، ببینین، فلو اداه من الربح غیر المخمس، اگه این دینو از ربح غیر مخمس بده، یبقا هذا المال خالصا له بلا دین، این از غیر مخمس بده بازم لا یبقا هذا المال خالصا له. چرا؟ چرا عبارت ایشون آورده که یبقا هذا المال خالصا له؟ اگه این اومد چی کرد؟ اداه من الربح غیر المخمس، از ربحی که غیر مخمس بود اومد داد، این یبقا هذا المال خالصا له بلا دین. نه آقا، خالص یبقا هذا المال له خالصا بلا دین نیست. چرا؟ شما گفتیم که به خود این مال خمس میگیره، لا یبقا له خالصا، لا یبقا له بلا دین میشه، اما خود ملک مال او نمیشه مطلقا، درست یا نه؟ خمس میگیره بهش. یقول اذا اداه من الرب غیر المخمس، صحیح، یعنی هذا الرب غیر المخمس، عدد، بله، یعنی لا، اصلا الان معدل ما عدا خمس الرب، صحیح، مفروض کلام هو انه هنا ما عدا خمس هذا الرب، صحیح، مفروض هذا. بعد یقول اذا عدا من الرب غیر المخمس، یعنی ما عدا رب حل، ما عدا خمس الرب، صحیح، یقول یبقا هذا المال خالصا له بلا دین، و یفرض عدم تخمیس ربح، صحیح. لیش یقول هذا المال یبقا له خالصا، هذا المال فرس، قلنا هنا خمسان، خمس الفرس، خمس الربح، هنا ما عدا خمس الربح، صحیح. لیش یقول یبقا هذا المال خالصا له، خمس الفرس موجود باقی، صحیح،
لعل مقصوده اخراج الربح، بعد اخراج الربح يكون المال خالصا،
صحيح. الان مفروضه عدم الاخراج، صحيح، مع عدم اخراج خمس الربح، يعني بمقدار بمقدار المضاف على الخمس يصير ربع، صحيح، بهذا المقدار معدل خمس، صحيح، اما بمقدار الفرس، الفرس لا يكون ملكا لنا، صحيح. یعنی ایراد هو فی های المسئله، یعنی الان این آقا خمس رب رو نداده، درسته؟ ما میگیم آقا برو بده، ما با خودی داریم میگیم برو بده، با مال با رب غیر مخمس برو خمس رو بده، درست؟ اما این وقتی که رفتی دادی این فرسه یا این بستانی که شما خریدی، باقی که خریدی، میگیم ملک تلق شما نمیشه، ملک بلادین هست اما ملک مطلق شما نیست، خمس داره توش، درسته؟ از این جهت میگم عبارت ایراد داره، یه دقت ریز داره توش. نباید بگن که این مال ملک مطلق شماست بلادین، چون هنو خمسو ندادیم که، درسته؟ ما میگیم آقا رب و خمسشو ندفه فعلا، با رب غیر مخمس برو بده، درست؟ چرا میگیم با رب غیر مخمس بده؟ میگیم آخر سال بعد خمسشو بدی، پس این مال مقابلش دین نیست، این مالی که یا فرس بود یا بستانه، مقابلش دین نیست، اما چی هست؟ اما به خود این فرسه که خمس تعلق میگیره، درست یا نه؟ به خودش خمس تعلق میگیره. وقتی به خودش خمس تعلق گرفت، گفتیم دوتا خمس دیگه، یه خمس خود فرس، یه خمس رب، خمس رب باعث شدیم بشه رب روب. شما الان خمس رب ها ندادی، چرا؟ چون میخوای آخر سال خمسی بدی، ما گفتیم آخر سال خمسی بده. یجوز ادا الدین بلا تخمیس رب ثم تخمیس فی آخر السنه، این حرف ماست. این لا یجوز معناش اینه که نه، نمیشه. آخر عبارت آقای خویی باز یه تعبیر آورده که با این حرف جور در نمیاد. ببینید چی گفته؟ بل گفته بل لابد و یحاسب آخر السنه. این تعبیر ولو فتوا بهش نداده، اما این تعبیر تعبیر خوبیه، با اون تعبیر لا یجوز نمیسازه. آقا آخر سنه اگه قرار شد خمس رپو بدم، پس یجوز ادا الخمس، درسته؟ از رپ غیر مخمس، ادا الدین من رپ غیر مخمس. ما میگیم لازم نیست همین الان خمسشو بدی، بذار آخر سال، درسته؟ آخر سنه، آخر سال برو حساب کن. این فرق مطلب، یعنی ما دو تا مطلب اینجا داریم، سه تا قول میشه. قولای مطلق رو بذارید کنار، قول صاحب جواهر مطلق ادا الدین من المعونه فعلا بذارید کنار، شهید ادا الدین لیس من المعونه بذارید کنار، تفصیل دادیم بین وجود فرس و تلف شدنش، درست؟ بعضی اصلا میگن ادا الدین من المعونه یعنی رپه رو خمس نده، فقط ادا الدین فرسو که کردی فقط خمس فرسو بده. ما میگیم قبول نداریم، اینجا ادا الدین لیس من المعونه، درست؟ نزدیک شدیم با آقای خویی، اما باز با آقای خویی حرفمون جدا باید باشه. چرا میگید لا یجوز ادا الدین من الرب که غیر مخمسه؟ لا یجوزشو برای چی میگید؟ آقا ادا الدین میکنه از رب غیر مخمس، آخر سال بعدن میره خمسشو میده، چه اشکالی داره؟ خمس رب آخر سال بود. این فرق حرفه، نظریه اول و دوم و سوم تو اینجا در میاد. یه نظریه میگه آقا ادا الدین لیس من المعونه، ولی که خمسش همین الان نمیخواد بدی، یجوز ادا الدین بکن از رپ غیر مخمس، آخر سال برو خمس حساب کن، نتیجهش همون ربع با، اما یه خمس داری برای رپ، فرقش اینه که وسط سال نمیخواد خمسو بدی. وقتی میگی لا یجوز ادا الدین من الرپ غیر مخمس، جایز نیست، اینجوری دارید تعبیر میکنید. برای چی جایز نیست؟ لا یجوز رو چرا آوردید؟ بگید خمس تعلق میگیره، این لا یجوز چیه؟ تعبیر خوبی نیست، این تعبیر خوبی نیست. شما بیاید بگید تو برو دین تو ادا کن، آخر سال خمسو بده. این فرق شد تو اینجا که دوتا تبیین شد، یکی این که وسط سال اول برم همین الان که میخوام ادا الدین کنم خمس این پوله رو بدم بعد ادا الدین بکنم، ما میگیم نه لازمیست خمس پول اول بدی. این میشه نظریه دوم، نظریه آقای خویی میشه نظریه دوم که نه اصلا جایز نیست، بعد همین الان وقت ادا الدین پول مخمس بکنیم، نتیجهش میشه یه چهارم. ما هم نتیجه حرف اینه که دو تا خمس بعد بدی، یکی برای اصلش یکی برای اون ربه، چون رب لیس من المعونه. نظریه سوم اینه که اصلا رب هر خمسشو نده، یعنی اصلا رب نمیشه، همون خمس میشه. نظریه چهارم و پنجم اون نظریه های مطلقه، ادا الدین من المعونه مطلقا، ادا الدین لیس من المعونه اونم مطلقا، در حالی که ما گفتیم فرق داره بین صورت تلف و صورت وجود. انشاءالله فردا بحث مفصل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.